شش عصر ایران، صدای فردا. وزیران خارجه و دفاع آمریکا برای توضیحات درباره سوریه در جلسه سنا حاضر می‌شوند. ژاپن برای جلوگیری از پراکنده شدن مواد رادیواکتیو در فوکوشیما دیواری یخی می‌سازد. واشنگتن پست از جاسوسی فزاینده آمریکا در پاکستان خبر داد. درود شنوندگان ارجمند. وزیران خارجه و دفاع آمریکا امروز برای ادای توضیحات در جلسه کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده حاضر می‌شوند. این اقدام اعضای دولت باراک اوباما برای جلب حمایت قانونگذاران آمریکایی برای اقدام نظامی در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه انجام می‌شود. بنابر گزارش‌ها جان کری وزیر خارجه آمریکا در این جلسه هشدار خواهد داد که اقدام نکردن در مقابل حمله شیمیایی دوستان و متحدان واشنگتن در منطقه خاورمیانه را در خطر قرار می‌دهد. باراک اوباما روز شنبه اعلام کرد که برای اقدام محدود در سوریه منتظر نظر کنگره آمریکا خواهد شد. در همین باره فرانسه روز دوشنبه اطلاعات امنیتی را منتشر کرد که دولت بشار اسد را مسئول حمله شیمیایی در سوریه می‌کرد. در سوریه بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور نسبت به اقدام نظامی جامعه بین المللی علیه سوریه هشدار داده و گفته است چون این اقدامی می تواند به گسترش تنش در خاورمیانه دامن زند. بنابر گزارش ها ژاپن در صدد ساخت یک دیوار یخی در زیر نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما است تا از پراکنده شدن مواد رادیواکتیو جلوگیری کند. نخست وزیر ژاپن در این باره گفته است که دولت بیش از 450 میلیون دلار برای این طرح صرف خواهد کرد و این پروژه تا مارس سال 2015 یک سال و نیم دیگر اجرا خواهد شد. این دیوار یخی می تواند از تماس آب آلوده به مواد رادیواکتیو با آبهای زیرزمینی جلوگیری کند. تپکو، شرکتی که مدیریت نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما را بر عهده دارد، اعلام کرده که روزانه 300 تن آب زیرزمینی که اندک آلوده به رادیواکتیو است وارد دریا می شود. نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در سال 2011 میلادی در پی زمین لرزه و سونامی خسارت فراوانی متحمل شد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست یک گزارش می‌نویسد آمریکا در هیچ کشوری به اندازه پاکستان برای دستیابی به اطلاعات تلاش نمی‌کند. در این گزارش اختصاصی که امروز و بر مبنای اطلاعات افشا شده توسط ادوارد سنودن منتشر شده آمده است که واشنگتن بر شدت کنترل اطلاعاتی سلاح‌های اتمی پاکستان افزوده است. این گزارش می‌افزاید که آمریکا نگران تأسیساتی در پاکستان است که حاوی سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی است. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که بنابر این مدارک افشا شده، وسعت جاسوسی آمریکا در پاکستان بسیار بیشتر از آن چیزی است که مقامات آمریکایی پیشتر گفته بودند. سازمان اطلاعاتی آلمان بر پایه اسناد و شواهدی که به دست آورده، مطمئن است حکومت سوریه در حمله تازه شیمیایی در حومه دمشق دست داشته است. سازمان اطلاعاتی آلمان میگوید از طریق شنود دو مکالمه تلفنی جداگانه میان یک مقام ارشد حزب الله با سفارت ایران و همچنین یک پزشک سوری به این واقعیت پی برده است. همکارمان شهرام میریان در آلمان.
سازمان اطلاعاتی آلمان موسوم به بوندس نخریشتن دینس با ارزیابی دولت آمریکا در مورد دست داشتن رژیم سوریه در حمله تازه شیمیایی در آن کشور هم صدا شده. آنگونه که گرهارد شیندلر رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان میگوید این تنها رژیم بشار اسد است که گاز سمی سارین در اختیار دارد و باز تنها کارشناسان این رژیمند که می توانند این گاز سمی را ترکیب و سپس وارد موشک های کوچک کنند. بر پایه یافته های سازمان اطلاعاتی آلمان پیش از این هم چند بار از این ترکیب شیمیایی اما رقیق‌تر در سوریه استفاده شده و به همین خاطر این دست از حملات قربانیان کمتری به دنبال داشته. به گفته گرهارد شینلر، رئیس سازمان اطلاعاتی آلمان، در حمله تازه شیمیایی در دمشق، رژیم سوریه بر غلظت ترکیبات جنگ‌افزارهای شیمیایی خود افسوده تا شورشیان و مخالفانش را که تا شهر دمشق پیش رفتند، بترساند. سایت خبری مجله شپیگل که به این مسئله پرداخته، یادآور شده سازمان اطلاعاتی آلمان تا اندازه‌ای مطمئن است که گاز سمی سارین در حمله تازه شیمیایی در سوریه مورد استفاده قرار گرفته. در ادامه این گزارش از شنود دو مکالمه تلفنی از سوی سازمان اطلاعاتی آلمان هم یاد شده و آمده این سازمان مکالمه تلفنی یک مقام بلندپایه سازمان حزب الله لبنان را با سفارت ایران شنود کرده. این مقام در این گفتگوی تلفنی از حمله تازه شیمیایی در حومه دمشق پرده برداشته و گفته اعصاب بشار اسد متزلزل شده و با صدور دستور استفاده از گازهای سمی اشتباه بزرگی مرتکب شده. سازمان اطلاعاتی آلمان بوندس نخریشتن دینست همچنین صحبت‌های تلفنی یک پزشک سوری را هم شنود کرده که او به تشریح علائم یک بیماری پرداخته که گازهای سمی پدید آورنده آن است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این صدا صدای رادیو فردا است.
به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه گفته است که در دیدارش با محمود احمدی نژاد 9 ماه پس از انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری در سال آقای احمدی نژاد از او خواسته است تا برای تغییر ترکیب مجلس خبرگان با دولت همکاری کند. علیرضا کرمانی.
احمدی نژاد می‌خواسته خبرگان رهبری را عوض کند. حالا پس از 9 سال این را یکی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس می‌گوید. آن هم یک روز پیش از افتتاحیه اجلاسیه 14مین دوره خبرگان رهبری ایران. علیرضا زاکانی که اوایل مورد اعتماد محمود احمدی نژاد بود اما در دولت او مسئولیتی نپذیرفت، روز دوشنبه در سخنرانیش در دانشگاه تربیت مدرس گفت: خرداد 85 احمدی نژاد به من گفت بیا دست به دست هم بدهیم و خبرگان رهبری را عوض کنیم. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن پاریس، در این باره میگوید:
این نشان دهنده توهمیه که روی محبوبیت و توانایی خودش توهم زیادی داشت. تغییر ترکیب مجلس خبرگان رهبری اساسا به مکانیزم‌هایی نیاز داره که خارج از اراده آقای احمدی نژاد برآورد و از نیرویی که داشته کاملا متوهم بوده. باید میان توان و خواسته هماهنگی وجود داشته.
مجلس خبرگان رهبری برابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه تعیین و نظارت بر ولی فقیه را بر عهده دارد که البته به گفته منتقدان در این سالها وظیفه نظارت بر رهبری را به خوبی انجام نداده. اما آنچنان که آقای زاکانی میگوید، محمود احمدی نژاد به او گفته بیا داخل دولت و با ما کارهای سیاسی انجام بده. برابر همین روایت وقتی که علیرضا زاکانی میپرسد در نهایت چه خواهیم کرد، آقای احمدی نژاد میگوید بیا دست به دست هم بدهیم، خبرگان رهبری را عوض کنیم و پیرمردها را برده و به جای آنان جوانان را بیاوریم. آقای زاکانی اضافه کرده وقتی من نپذیرفتم احمدی نژاد به من گفت آدم چه کسی هستی؟ از تقی رحمانی میپرسیم اگر چنین روایتی درست باشد، آقای احمدی نژاد با چه سازوکاری میتوانسته خبرگان رهبری را عوض کند؟
اگر ایشان میخواد این کارو بکنه، شاید فکر میکرده با توجه به تمایل آقای مصطفی خامنه‌ای در قدرتمند شدن، میتواند از طریق ایشان و اعمال نفوذ به رهبری ترکیب خبرگان به وسیله تایید صلاحیت‌های نیروی نزدیک به خودش و تیم مصباح تغییر بده. ولی آینده نشان داد که نه هماهنگی و آنچنانی بین آقای مصباح یزدی و آقای جنتی وجود داره و نه هماهنگی قابل محاسبه با بیت رهبری و مصطفی خامنه‌ای وجود داره.
علیرضا زاکانی در روزی و در جایی سخنرانی میکرد که پیشتر قرار بود محمود احمدی نژاد در آنجا سخنرانی کند، یعنی دانشگاه تربیت مدرس و در نشست سالانه اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان. اما در آخرین تماس‌ها رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرده به خاطر التهابی که در دانشگاه به وجود آمده و همچنین مصاحبه ی رئیس دانشگاه در این نشست حضور پیدا نمی‌کند.
علیرضا کرمانی از رادیو فردا گزارش می‌داد. پرداخت کامل اختلاف قیمت دارو به 10,000 بیمار، تخفیف 50% قیمت دارو برای بیماران مبتلا به MS، تلاش وزارت بهداشت برای برگرداندن آرامش به حوزه دارویی کشور بعد از تنش‌های این چند سال و تخصیص 2400 میلیارد تومان اعتبار در حوزه دارو از جمله تصمیماتی است که روز دوشنبه از سوی وزارت بهداشت اعلام شد. آزاده اسدی.
پرداخت کامل اختلاف قیمت دارو به 10,000 بیمار جدیدترین خبر دارویی است که معاون قضا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی روز دوشنبه اعلام کرد. جمشید سلامزاده در گفتگو با خبرگزاری ایسنا درباره واریز اختلاف قیمت دارو به حساب خانوارها گفته است فهرستی از این بیماران که به گفته او باید اختلاف قیمت ارز با آنها پرداخت شود تهیه شده و بر اساس تعداد آنها حدود 10,000 بیمار است. تخفیف برای بیماران مبتلا به MS یکی دیگر از مواردی است که معاون قضا و دارو اعلام کرده و تاکید کرده بعضی از داروهای بیماران MS با تخفیف 50% ارائه می شود. روش هم بر این اساس است که بعضی از این داروها به یکی از داروخانه های طرف قرارداد با دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با 50% تخفیف ارائه می شود. او این کار را یک حمایت ویژه نامیده که ممکن است در آینده به 100 تا 150 بیمار دیگر با همین تخفیف ارائه شود. از سوی دیگر روز دوشنبه رئیس سازمان غذا و دارو در گفتگو با خبرگزاری ایرنا از قاچاق دارو گفت که به گفته او به دلیل شرایط نامناسب دارویی کشور و نبود مدیریت کافی ایجاد شده و افزایش یافته و حالا باید با برنامه‌ریزی دقیق سامان بگیرد. رسول دینارونت اعلام کرده اگر شرکت‌ها از نظر نقدین نگی بتوانند مواد اولیه دارو را تامین کنند، این سازمان هم مسیر تامین دارو را طبق قانون و بدون هیچ اعمال سلیقه‌ای آسان می‌کند. خبرگزاری مهر هم گزارش داده که او هدف کوتاه مدت سازمان مطبوعش را برگرداندن آرامش به حوزه دارو در باقی مانده سال جاری اعلام کرده با تاکید بر اینکه مردم دیگر نباید نگران تهیه دارو و قیمت آن باشند. رئیس جدید سازمان غذا و دارو همچنین روز دوشنبه از تخصیص 2400 میلیارد تومان اعتبار برای حوزه دارو خبر داده که 700 میلیارد آن پرداخت شده است. این سخنان در شرایطی گفته می شود که حسن روحانی رئیس جمهور ایران به محض شروع به کار دولت دستور داد دارو و کالاهای اساسی با ارز مرجع 1226 تومان ترخیص شوند. تصمیمی که گفته می شد برای افزایش قدرت خرید مردم و جلوگیری از افزایش قیمت دارو گرفته شده است. به خصوص در سال آخر فعالیت دولت گذشته در ایران مقدار زیادی از کالاهای اساسی و دارو به خاطر اختلاف بانک مرکزی و وزارت صنعت و معدن و تجارت در گمرک ماندند و به تاریخ انقضا نزدیک شدند. نیمه مرداد ماه گذشته رئیس انجمن تالاسمی ایران گفته بود شرکت‌های بیمه تامین اجتماعی تنها برای کم کردن هزینه‌ها بیماران تالاسمی را از پوشش خود خارج می‌کنند. این داستانی است که بسیاری از بیماری‌های مبتلا به بیماری‌های خاص در سال‌های اخیر با آن درگیر بودند. مشکلی که ظاهراً با وعده روز دوشنبه دو مقام مسئول وزارت بهداشت ممکن است تا حدی به سمت ساده شدن پیش برود.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. خبرها را پی می‌گیریم. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن روحانی رئیس جمهوری امروز لایحه اصلاح قانون بودجه سال جاری را به مجلس شورای اسلامی داد. بنابراین گزارش، این لایحه دو فوریتی بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به تصویب هیئت وزیران رسیده است. ایسنا به نقل از مقدمه توجیهی لایحه نوشته است که دلایل پیشنهاد اصلاح قانون بودجه از جمله افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف عمومی دولت با تاکید بر کمک به معیشت مردم و تأمین هزینه‌های اجتناب ناپذیر عنوان شده است. پیشتر برخی از اعضای دولت جدید اعلام کرده بودند که بودجه سال 92 خوشبینانه و غیر واقعی تنظیم شده است. و احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران برگزیده شد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی ایران، احمد مسجد جامعی با 16 رأی موافق از بین 31 رأی جایگزین مهدی چمران شد. وی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دوم محمد خاتمی بود. بخش بعدی خبرها 18:30 ایران.